به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه های پرتو نور. در دو برنامه گذشته سخن در باب توحید و شرک بود. مسائل متنوع و مقولات گوناگونی که در ارتباط با مسئله توحید در دیانت ما مسلمانان مطرح هست رو با شما عزیزان در میان گذاشتم. توحید زیربنای فکر دینی در دیانت ما مسلمانان هست، شالوده ایست که بر اون امارت دیانت ما بنا میشه. توحید و شرک مقولات ذهنی، باورها و اعتقادات صرف نیستند، دامنه معنایی بسیار وسیعی دارند. ما همونطور که در دو برنامه گذشته به تفصیل توضیح دادم، دست کم در سه حوزه میتوان از توحید و شرک سخن گفت: در حوزه پرستش، در حوزه اجتماعی و همینطور در حوزه نفسانی که در درون ما آدمیان هست. یک برنامه رو اختصاص دادم به بررسی توحید و شرک در حوزه پرستش و برنامه گذشته مشخصا در باب توحید و شرک در حوزه اجتماعی بود و در اون برنامه صورت‌های چندی از تجلی توحید و شرک در حوزه اجتماعی رو بررسی کردیم، اما سخن درباره توحید و شرک در حوزه اجتماعی ناتمام ماند و با عنایت خداوند در این برنامه یکی دیگر از صورت‌های تجلی توحید و شرک در حوزه اجتماعی رو با هم بررسی می‌کنیم که مسئله بسیار مهمی هم هست. اون شکل دیگری که توحید و شرک در حوزه اجتماعی به خودشون می‌گیرن در حقیقت شکلی است که در ارتباط با مسئله قدرت هست. قدرت یا در زبان انگلیسی power. اندیشمندان معاصر ما، به خصوص کسانی که در جامعه شناسی و فلسفه سیاسی دستی دارند، بیشتر در باره توحید و شرک در عرصه قدرت سخن گفتند. اجالتاً وقتی که ساختار قدرت The structure of power در یک جامعه بر شرک استوار باشه، قدرت در دست یک اقلیتی در اون اجتماع متمرکز هست. بعد اون طریق اون اقلیت میتواند خواسته های خودش، امیال و مطامع و منافع خودش رو بر توده های مردم تحمیل کنه. یعنی در حقیقت در چنین ساختاری از قدرت نوعی رابطه سلطه‌گر و زیر سلطه در اجتماع برقرار هست، یک نوع نظام ارباب و رعیتی. اما برعکس، اگر در یک ساختار قدرت بر پایه توحید استوار باشه، در اونجا هیچ کانون متمرکز قدرتی وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت در سطح اجتماع توزیع خواهد شد و لذا هرچه که ساختار قدرت به سمت توحید میل کنه، دیگه اون رابطه سلطه‌گر زیر سلطه در بین انسان‌ها محو خواهد شد. اجالتاً این صحبتی است که مایلم در این برنامه به شرح و بررسی اون بپردازم. اجازه بدید با بررسی لغوی مفهوم قدرت شروع کنیم. اینکه گفته میشه توحید و شرک در عرصه قدرت هم نقش بازی میکنن و خودشون رو نشون میدن، این قدرت اساساً چه حوزه‌ای است، چه معنایی داره؟ قدرت یعنی توانایی تحقق بخشیدن به اهداف و آرزوها. فرد ما آدمیان اهدافی در زندگی روزمرمون داریم، آمالی داریم، آرزوهایی داریم، اما برای تحقق اون اهداف و آرزوها ما نیاز به ابزار و وسایل داریم. ابزاری مثل پول، مدرک تحصیلی، موقعیت حرفه‌ای و شغلی و همینطور داشتن دوستان و یارانی که در راه رسیدن به اهدافمون در بعضی مقاطع از ما دستگیری کنند. اجالتاً از طریق این ابزار و وسائل هست که ما میتوانیم به اهدافمون برسیم. همین ابزار، وسایل و امکاناتن که قدرت محسوب میشن. لذا وقتی که از قدرت سخن به میان میاد، اولا مراد همین ابزار و وسایل و امکانات هستن که آدمی باید در اختیار داشته باشه، و دوم این که عملا امکان استفاده آزادانه از اون ابزار و وسایل رو هم داشته باشه. چرا که ممکنه در جای کسی امکانات پولی، حرفه‌ای و امثالهم رو داشته باشه اما امکان استفاده آزادانه از اونها رو نداشته باشه، ولذا در رسیدن به اهداف و مقاصد خودش کامیاب نخواهد بود. هر دوی اینها باید حضور داشته باشند، هم خود ابزار و وسایل و هم امکان عملی استفاده آزادانه از اونها. و اما اگر بخوایم قدرت رو در سطح کلان، یعنی در سطح اجتماع تعریف کنیم، میتوان گفت که قدرت ترکیبی است از زر، زور و معرفت. زر، زور و معرفت سه مؤلفه قدرت هستند. قدرت از این سه مرکب میشه. زر یا در انگلیسی wealth همون امکانات مالی و پولی هستند، توانمندی های اقتصادی هستند که در یک جامعه وجود دارند. زور یا فورس مجموعه اهرم هایی است که دولت در اختیار داره تا اقتدار خودش رو در اجتماع اعمال کنه. اهرم هایی مثل قانون، قوه قانونگذاری، ضابطین قانون مثل پلیس، نیروهای مسلح و امثالهم. مجموعه اینها زور رو تشکیل میدن. حالا البته در اینکه چرا گفته میشه زور در اختیار دولت هست، سخن فراوان میشه گفت و اگر ما وارد اون مقوله بشیم فرصت کافی برای پرداختن به اصل بحث این نوبت رو نخواهیم داشت. و اما معرفت یا دانش هم قدرت محسوب میشه، همونطور که ارسطو به درستی گفت knowledge is power، معرفت قدرت هست. حالا وقتی که در یک جامعه قدرت متمرکز باشه، concentrate باشه، زر و زور و معرفت در دست یک اقلیتی متمرکز خواهند بود، یعنی امکانات مالی و پولی، ابزارهای گوناگون دولتی، دسترسی به اطلاعات و دانش فقط در اختیار یک اقلیت کوچکی در جامعه هست. فقط اونها هستند که از این امکانات در سطح وسیعی بهره مند هستند. اما اگر زر و زور و معرفت در جامعه توزیع نسبی داشته باشه، طبیعتاً دیگه در اون جامعه ما کانون قدرت نخواهیم داشت. نکته مهم و کلیدی اینجاست. قدرت هرچه که متمرکزتر باشه بیشتر در خدمت سلطه‌گری قرار میگیره. قدرت هرچه که متمرکزتر باشه بیشتر در خدمت سلطه‌گری قرار میگیره. یعنی اون اقلیت به سهولت میتوانند توده های مردم رو در جهت استفاده و رسیدن به مقاصد خودشون ازشون کار بگیرن. میتوانند توده های مردم رو به راحتی کنترل کنن، از توده های مردم سواری بگیرن. و اما این تمرکز قدرت با توجه به اینکه راه به سلطه‌گری میبره یک تبعات بسیار منفی و پرضایعه‌ای برای جامعه خواهد داشت. فقر، محرومیت، انواع تبعیض‌های قومی، جنسی و دینی، استبداد، استثمار، اینها تبعات قطعی و مسلم تمرکز قدرت هستند که فوق‌العاده برای یک جامعه میتواند زیانبار باشد. حالا با توجه به این توضیح مختصری که درباره مفهوم قدرت دادم، سوال اینجاست: توحید و شرک چگونه در حوزه قدرت نقش بازی میکنن، به چه شکلی اونها خودشون رو در حوزه قدرت نمایان میکنن. پاسخ کوتاهش ربوبیت هست، یعنی از خلال این کانال ربوبیت هست که توحید و شرک در حوزه قدرت نقش بازی میکنن، تأثیرگذار هستند. اجازه بدید در بقیه وقت این برنامه درباره همین مسئله ربوبیت و اینکه چگونه میتواند قدرت رو در دست یک عده‌ای متمرکز کنه در جامعه بیشتر توضیحاتی رو با شما عزیزان مطرح کنم. ببینید، بنابر اندیشه توحیدی اسلام، خداوند یگانه، خداوند یکتا روابط گوناگون و متنوعی با بیرون از خودش داره. اون احد به اشکال مختلفی با جهان ملموس، جهان بیرونی ارتباط برقرار میکنه. فی المثل خداوند یگانه خالق هست، هستی رو او خلق کرده، او رزاق هست، رزق و روزی و معیشت موجودات به دست اوست، او هادی هست، وقتی که مخلوقات رو خلق میکنه هدایت اونها رو هم خودش تکفل میکنه، و همینطور خداوند رب هم هست، رب الناس. رب در لغت یعنی مالک و صاحب اختیار، ارباب هم همین معنا رو داره، یعنی مالک و صاحب اختیار. در زبان فارسی واژه خدا و خداوند دقیقاً مترادف واژه رب در زبان عربی است. خداوند در فارسی همین معنای مالک و صاحب اختیار رو میده. فی المثل وقتی که گفته میشه خداوند بستان، یعنی مالک و صاحب باغ، یا ناو خدا، ناو یعنی کشتی، ناو خدا یعنی صاحب و مالک کشتی. اجالتاً در توحید رب الناس خداوند هست، رب مردم خداوند هست، یعنی این که کسی که به طور بالفعل و عملاً مقدرات مردم به دست اوست، معیشت و گذران مردم به دست اوست، رب محسوب میشه. و همینطور چنین کسی، اون کسی که مقدرات و زمام مردم به دست اوست، گذران و معیشت مردم به دست اوست، در حقیقت چنین فردی صاحب و مالک مردم هم هست، صاحب اختیار مردم هم هست، یعنی بر اونها قدرت داره. حالا در اندیشه توحیدی رب الناس خداوند هست و در ربوبیت هم هیچ شریکی نداره. این یکی از معانی و جلوه های بسیار مشخص و مهم توحید هست، رب الناس خداوند هست. اما باید گفت که تاریخاً در بین آدمیان همواره کسانی بودند که می‌خواستند در رب الناس بودن با خداوند شریک باشند، یعنی اونها تمنای اربابی بر خلق رو داشتند، تمنای این رو داشتند که بر مردم مسلط باشند، چیره باشند، این خاص رو داشتند که حرف حرف اونها باشه، حکم حکم اونها باشه و وظیفه مردم در قبال اونها اطاعت و فرمانبرداری صرف باشه، یعنی همون رابطه‌ای که بین یک شبان با گله خودش وجود داره. در قرآن کریم نماد چنین انسانی که تمنای اربابی بر خلق رو داره فرعون هست. فرعون نماد چنین شخصیت و انسانی هست. چه تمنایی، چه خواستی، چه دعوی یک آدم معمولی رو فرعون میکنه؟ ربوبیت، یعنی تمنای اربابی بر خلق رو کردن. اگر به قرآن کریم رجوع کنیم، لاجرم خواهیم دید که بزرگترین انتقادی که قرآن کریم بر علیه فرعون داره همین دعوی ربوبیت اوست. فرعون خطاب به مردم خودش گفت انا ربکم الاعلا، من رب بزرگ شما هستم، من رب بزرگ شما هستم. این دعوی بود که فرعون داشت، یعنی به مردم خودش میگفت که مقدرات شما به دست من هست، سرنوشت شما رو من رقم میزنم، من برای شما تصمیم میگیرم، حلال و حرام شما رو من معین میکنم، من هستم که قانون رو مشخص میکنم و اصلا خود من عین قانون هستن. این همین معنای انا ربکم الاعلی است که فرعون سر میداد. حالا نکته مهم و کلیدی اینجاست که فرعونی که در قرآن کریم مطرح هست یک فرد خاص با شناسنامه خاصی نیست، یک فرد خاصی که در یک تاریخ و جغرافیای خاصی زندگی می کرده نیست، بلکه فرعونی که قرآن کریم به ما معرفی می کنه یک تیپ شخصیتی است، یک تیپ شخصیتی است. هر انسانی که خودش رو در مقام رب و اربابی بر مردم قرار بده یک فرعون هست، فارغ از اینکه در چه سرزمینی زندگی میکنه، در چه دورانی، و اصلا اینکه آیا او دین داره یا دین نداره. در همین زمینه باز یک نکته بسیار قابل تأملی در قرآن کریم وجود داره که بسیار هم شنیدنی است. شخصیتی که در قرآن کریم در مقابل فرعون قرار داره موسی علیه السلام هست. موسی علیه السلام رسول امین خداوند بود، منادی توحید بود، مردم رو به توحید دعوت می کرد. موسی علیه السلام رسول خداوند بود و از موضع دین سخن می گفت. حالا ممکنه انتظار و توقع بسیاری از شما عزیزان این باشه که اگر موسی از موضع دین حرف می زده پس باید ضد او، یعنی فرعون، یک آدم لامذهبی باشه، یک کسی باشه که اصلا منکر وجود خداوند باشه، یا به قول انگلیسی زبانها ایتیست باشه. این تصوریست که ممکنه خیلی ها داشته باشن، در حالی که برعکس فرعونی که قرآن کریم به ما معرفی میکنه نه تنها آدم لامذهبی نیست، بلکه خیلی هم به مذهب علاقه داره. فرعون اصلا منکر وجود خداوند نیست، فرعون خداوند رو به عنوان خالق هستی قبول داشت، اما منکر ربوبیت مطلق خداوند بود. خداوند رو به عنوان خالق میپذیرفت، اما به عنوان رب الناس خودش رو قبول داشت، یعنی میگفت رب الناس من هستم. اینو هم حالا باز در پرانتز عرض کنم که اصولاً انکار خداوند خیلی نادر هست، یعنی اون کسانی که از بیخوبون وجود خداوند رو منکر هستند در طول تاریخ همیشه یک اقلیت بسیار کوچکی بودن. امروز هم همینطور هست. شما اگر در پیشرفته ترین جوامع امروزی مثل آمریکا هم سری بزنید میبینید اون کسانی که ایتیست هستن، یعنی اصلا از بیخوبون منکر وجود خداوند هستن، یک چند درصدی بیشتر نیستن. انکار خداوند نادر هست، اما اون چیزی که فراوان یافت میشه انکار بندگی بندگان خداوند هست. اینکه از بندگان خداوند بخواهند که بندگی غیر او رو بکنند، اینکه از بندگان خداوند بخواند بنده غیر خداوند باشند. این چیزی است که فراوان یافت می‌شده و هنوز هم یافت میشه و این دقیقاً کاری است که فرعون می‌کرد. فرعون خالقیت و ربوبیت خداوند رو از هم جدا می‌کرد. این بسیار نکته حائز اهمیتی است. فرعون خالقیت و ربوبیت خداوند را از هم جدا می‌کرد. خداوند خالق در آسمان‌ها حکمرانی می‌کرد بر زعم فرعون، اما در روی زمین این فرعون بود که رب الناس بود، صاحب اختیار مردم بود، برای مردم دل بخواهانه تصمیم گیری می‌کرد، حرف او بود. این تفکیک در ذهن فرعون وجود داشت. دقیقاً این گونه تفکیک بین خالقیت و ربوبیت هست که عین شرک محسوب میشه. دین شرک یکی از بزرگترین جلوه‌هاش همین هست، یعنی تفکیک بین خالقیت و ربوبیت خداوند. برعکس، در توحید خالقیت و ربوبیت با هم در خداوند جمع میشن، یعنی این خداوند هم خالق هستی است، خالق انسان هاست، و هم در آن واحد رب الناس هم هست. حالا برگردم به اون نکته مهمی که چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم و اون مذهبی بودن فرعون هست. در قرآن کریم یک صحنه‌ای پردازش شده از مواجهه موسی علیه السلام با فرعون که کاملا نشون میده تا چه اندازه فرعون آدم مذهبی هم بوده. در دربار فرعون ساحران، کاهنان بودند، روحانیون بودند. در یک چنین جمعی وقتی که موسی علیه السلام وارد میشه و رسالت خودش رو بر فرعون و درباریان او عرضه میکنه، خب فرعون براشفته میشه و خشمگین میشه که یک یهودی تباری آمده و به موسی، به فرعون به صراحت میگوید که تو رب الناس نیستی. فرعونی که براشفته شده بوده خطاب به درباریانش من جمله روحانیونی که حاضر بودن میگه اجازه بدید که من موسی رو بکشم. خب با چه توجیهی؟ چرا فرعون میخواهد موسی رو بکشه؟ پاسخ این سوال در قرآن کریم آمده، بسیار شنیدنی است. در سوره مبارکه غافر آیه 26 آمده، توجیهی که فرعون در کشتن موسی علیه السلام عرضه میکنه. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون گفت بگذارید تا من موسی را به قتل برسانم و او پروردگارش را به یاری بخواند، می ترسم که او دین شما را تغییر دهد و یا در این سرزمین فساد کند. بسیار بیان رسایی است این آیه شریفه در قرآن کریم. یعنی فرعون وقتی که می خواد دعوتگر به توحید یعنی موسی علیه السلام رو به قتل برسونه، او رو بکشه، چه توجیهی میاره؟ اولا این که موسی علیه السلام میخواهد دین مردم رو عوض کنه، میخواهد مردم رو بی ایمان کنه، میخواد مردم رو بی دین بکنه. این توجیه اولش هست. توجیه دوم چیه؟ این که با این کارش، با این دعوتش، موسی علیه السلام در زمین فساد میخواد بکنه، مفسد فی الارض. جالب هست که همه ظالمان و حق کشان در طول تاریخ وقتی که میخواستن دعوتگران به توحید و حق رو سربنیز کنن، از همین دو توجیه استفاده میکردن که اونها میخوان دین مردم رو ازشون بگیرند و اینکه اونها میخوان در زمین فساد کنن. لذا میخوام اینو عرض کنم که فرعون اصلا یک آدم ایتیست و منکر خداوند وجود خداوند نبود. فرعون نه تنها لا مذهب نبود، بلکه دقیقا از موضع دین پناهی بود که با موسی علیه السلام مخالفت میکرد، مبارزه میکرد. سوال اینجاست، دینی که فرعون قبول داشت و روحانیون دربار خودش رو ملزم به تبلیغ و ترویج اون میکرد، چه دینی بود؟ چه دینی در نظام فرعون دین رسمی بود؟ دین شرک. اون دینی که فرعون به اون باور داشت دین شرک بود، برخلاف دین موسی علیه السلام که دین توحید بود. دین شرک فرعونی دینی بود که خداوند رو فقط به عنوان خالق قبول داشت و معرفی می کرد، اما رب مردم، ارباب مردم در روی زمین و زندگی روزمره رهبر حکومت بود، یعنی فرعون. و باید گفت که دین شرک در طول تاریخ همواره در خدمت نظام فرعونی هست. هر جا که شما ردپایی از دین شرک پیدا کردید در جامعه‌ای، بدانید که اون نظام یک نظام فرعونی است. قرآن کریم یک تصویری از این نظام فرعونی برای ما ترسیم میکنه. نظام فرعونی بنابر قرآن کریم یک مثلث هست که سه ضلع داره. ضلع اول اون فرعون هست، یعنی حاکم سیاسی. ضلع دومش قارون هست، همون کسی که چپاولگر بیت المال هست، چپاولگر اقتصاد هست، عامل اصلی انباشته شدن ثروت در یک نقطه‌ای به قیمت فقر و محرومیت توده‌های مردم. این ضلع دومش هست، قارون. و اما ضلع سوم بلعم باعوراست، نماد دستگاه روحانیت دولتی در دوران فرعون. بلعم نماد روحانیون دولتی است که این گونه روحانیون همواره یک پای ثابت قدرت در طول تاریخ بودن. اینها در قدرت سهیمن، مشارکت میکنن و از قدرت سود هم میبرن. نماد اون در نظام فرعونی بلعم هست. سوال اینجاست، وظیفه بلعم ها، ساحران و کاهنان در این نظام فرعونی چی هست؟ این که به نظام فرعونی مشروعیت ببخشن. کارهایی که فرعون و قارون میکنند رو توجیه کنند، طوری که در ذهن توده های مردم فرعون ذل الله محسوب بشه، یعنی سایه خداوند بر سر توده های مردم. این کار اصلی است که بر عهده روحانیون دولتی هست. لذا کارکرد اصلی روحانیون دولتی این بود که برای دولت فرعونی مشروعیت الهی و آسمانی بتراشند و از طریق این گونه مشروعیت آسمانی بگویند که هر کس به فرامین فرعون تمکین کرد، در حقیقت به خداوند تمکین کرده، و برعکس هر کس که بر فرعون شورش کرد، در حقیقت عصیان بر خداوند کرده. هر کسی که فرعون رو زیر سوال برد، خداوند رو زیر سوال برده. و از همین رو اون کسانی که از پذیرش فرعون سرباز میزنند و با او مبارزه میکنند، تا دارن در زمین فساد میکنن، مفسد فی الارضن و لذا خون اونها مباح است. این کارکرد اصلی، فانکشن اصلی بلعم با اوراها در نظام فرعونی است. این مثلثی که قرآن کریم برای ما ترسیم میکنه همون چیزی است که اصطلاحاً شرک اجتماعی نامیده میشه. شرک اجتماعی همین مثلثی است که فرعون، قارون و بلعم تشکیل میدن. در همه تاریخ کمابیش ما این مثلث رو در اجتماعات بشری حاضر میبینیم. به قول معلم بزرگ مرحوم دکتر علی شریعتی، مثلث زر و زور و تزویر، مثلث زر و زور و تزویر شرک اجتماعی است که کمابیش همواره در تاریخ بشر وجود داشته. مرحوم شریعتی در مجموع آثار چهار بازگشت یک سخنی داره در همین زمینه که بسیار شنیدنی است و مایلم که این اون رو برای شما عزیزان بخونم، درباره همین مثلث زر و زور و تزویر. شریعتی میگوید: فرعون سر مردی را به بند می کشیده و بر گرده اش سوار می شده است. قارون جیبش را خالی می کرده است و بلعم با اورا، روحانی دربار فرعون، و بلعم با اورا هم مأمور بوده است تا در گوشش به نرمی و مهربانی زمزمه کند و او را قانع کند که این وضع را تحمل کند و آن را خواست خداوند بداند. فرعون بر گرده مردم سوار میشه، قارون جیب اونها رو میزنه، بلعم هم در گوش مردم زمزمه میکنه که این دقیقاً خواست خداوند هست و اگر نپذیرید در حقیقت در مقابل خداوند طغیان کردید. این همون مثلث زر و زور و تزویر هست که شرک اجتماعی است. همه پیامبران توحیدی از آدم تا خاتم با این شرک اجتماعی می جنگیدند و به اشکال مختلف می گفتند که سواری گرفتن از مردم، جیب مردم رو خالی کردن، فقر، محرومیت، استبداد، استثمار هیچ کدام اراده خداوند نیست. این حرف اساسی پیامبران ابراهیمی در حوزه اجتماعی بوده همیشه. به هر حال نتیجه گیری بکنم که بنابر منطق توحیدی اسلام، ربوبیت انحصاراً از آن خداوند هست و مطلقاً هم در این عرصه شریکی نداره. هر کسی رب و اربابی مادون خداوند رو بپذیره مشرک است. هر کسی رب و اربابی مادون خداوند رو بپذیره مشرک است. و اما در قرآن کریم یک مصادیقی هم برای ارباب من دون الله ذکر شده. یکی دو تا از اون مصادیق رو مایلم در این برنامه با شما عزیزان در میان بگذارم که به چه شکلی کسانی میشوند اربابان بر مردم که مادون خداوند هستند. اولین مصداق اربابان من دون الله در قرآن کریم در ذیل تجربه یهودیان و مسیحیان در سوره مبارکه توبه آمده. آیه 31 در سوره مبارکه توبه اولین مصداق اربابان من دون الله رو به طور رسایی مطرح میکنه: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. آنها مراد آیه شریفه یهودیان و مسیحیان هست. آنها احبار و راهبانشان و مسیح فرزند مریم را به جای خداوند رب و صاحب اختیار خود تلقی کردند، در حالی که دستورشان جز این نبود که تنها خدای یگانه را بندگی کنند که معبودی جز او نیست. او منزه است از اینکه افرادی در قدرت و تدبیر با او شریک کنند. احبار روحانیون و عالمان دین یهود هستند. رهبان راهبان و زاهدان دوران اولیه مسیحی است در چند سده اول مسیحی که در اون زمان اونها روحانیون مسیحی تلقی می شدن. می فرماید که یهودیان و مسیحیان روحانیون خودشون رو به عنوان ارباب گرفتن. حالا سوال اینجاست، چه معنایی داره که مردمی آمدن و روحانیون خودشون، عالمان دینی خودشون رو اربابشون گرفتن؟ چگونه این اتفاق افتاد؟ به چه شکلی؟ چطور این اربابی صورت گرفت؟ امام صادق علیه السلام در تفسیری که بر این آیه شریفه در سوره مبارکه توبه دارند، این معنا رو توضیح دادند که به چه شکلی یهودیان و مسیحیان روحانیون خودشون رو اربابن من دون الله گرفتن. در اصول کافی در باب التقلید در حدیث 1 و 3 آمده که من عینش رو اینجا برای شما عزیزان ذکر میکنم، بسیار شنیدنی است. امام صادق فرمود: به خدا قسم مردم برای آنها، یعنی احبار و رهبان، روزه نگرفتند و نماز نخواندند، ولی آنها حرام خدا را برای مردم حلال کردند و حلال خدا را برای مردم حلال کردند و مردم هم از حرف آنها پیروی کردند. به این شکل بود که یهودیان و مسیحیان روحانیون خودشون رو ارباب گرفتند. و باز امام صادق فرمود: آگاه باشید، روحانیون مردم را به عبادت خودشان دعوت نکردند، اگر هم دعوت می کردند مردم نمی پذیرفتند، ولی آنها حرام خدا را برای مردم حلال کردند و حلال خدا را بر مردم حرام کردند و مردم هم بدون این که توجه داشته باشند بنده آنان شدند. فکر میکنم بسیار گویا و رساست، حاجت به توضیح هم نداره. وقتی که مردم روحانیون خودشون، عالمان دینی خودشون رو در سطح خداوند بالا میبرند و احکام و دستورات اونها رو چشم و گوش بسته میپذیرند و کورکورانه از اونها تبعیت میکنند، در حقیقت برای خودشون مردم ارباب گرفتن و این کار شرک هست. این مصداق اول اربابن من دون الله هست که متاسفانه کمابیش در همه جوامع دینی ما میتونیم رد پای این مصداق از شرک اجتماعی رو پیدا کنیم. و اما مصداق دوم اربابن من دون الله در قرآن کریم راجع هست به تجربه مسیحیان در ارتباط با شخص مسیح علیه السلام، در ارتباط با نگاهی که مسیحیان به شخص اول دیانت خودشون یعنی مسیح علیه السلام دارن. البته این داستان بسیار طولانی است و متاسفانه در این برنامه وقت کافی برای پرداختن به اون نیست، اما اجمالا عرض کنم که نگاهی که مسیحیان به شخص مسیح علیه السلام دارند در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحول شده به شهادت اسناد تاریخی. و و تقریبا میشه گفت جایی هیچ شک و شبهه‌ای هم در اون نیست. مسیحیان دوران اولیه، یعنی در همون دوران مسیح علیه السلام و در دهه های پس از او، یک تلقی بشری از مسیح علیه السلام داشتن، یک درک بشری از او داشتن. اما به مرور زمان کسانی در بین عالمان دینی اونها سر برآوردن و یک تئوری جدیدی درباره ماهیت مسیح علیه السلام عرضه کردند. و اون تئوریی که عرضه کردند در سنت ابراهیمی که مسیح علیه السلام به اون تعلق داشت بدیع بود، بی سابقه بود و هیچگاه چنین تئوری در سنت ابراهیمی شکل نگرفته بود. اون تئوری که این دسته از عالمان مسیحی پردازش کردند درباره ماهیت مسیح، نظریه حلول بود، یا در انگلیسی اینکارنیشن، یعنی حلول خداوند در شخص مسیح علیه السلام. اونها می گفتن که Jesus is God incarnate، یعنی خداوند در شخص مسیح علیه السلام تجسد پیدا کرده، جسم پیدا کرده. اگر شما می خواهید خداوند رو تاماً و تماماً و در کلیتش ببینید، به شخص مسیح علیه السلام نگاه کنید. اجمالاً این معنای اینکارنیشن هست. اما نقطه بسیار با اهمیت این هست که طبیعتاً مسیح علیه السلام دعوت خودش رو در دل سنت ابراهیمی صورت میداد. یعنی اون اولاً خودش یهودی تبار بود و طبیعتاً مخاطبین او هم در اون زمان یهودیان بودند که جزء لاینفکی از سنت دینی ابراهیمی هستند. حالا تئوری حلول یا اینکارنیشن از بیخوبون با تفکر ابراهیمی در مورد خداوند تعارض داره، یک تعارضی که به باور بنده اصلاً قابل رفع و فتق هم نیست، قابل حل کردن نیست. در اندیشه ابراهیمی، در نگاه ادیان ابراهیمی به خداوند، باید گفت که خداوندی که این ادیان توحیدی ابراهیمی به ما معرفی می‌کنند در هیچ ظرفی جا نمیگیره، یعنی هیچ ظرفی در این عالم نیست که بتواند خداوند لایتناهی رو در خودش جا بده، من جمله ظرف انسانی. از همین روز که در پرانتز عرض کنم، در قرآن کریم به صراحت آمده لیس کمثله شیء، هیچ چیز در این عالم نیست که عین خداوند باشه، مثل خداوند باشه. یعنی شما به هیچ چیزی در این عالم بیرونی نگاه نکنید که خداوند رو تاماً و تماماً در او ظاهر ببینید. بله، خداوند در صورت‌های متنوعی خودش رو ظاهر می‌کنه، در ظرف‌های متعدد و متنوعی تجلی پیدا می‌کنه، اما هیچ کدام از اون تجلی‌ها این خداوند در کاملیتش نیستن، هیچ کدام از اون مظاهر تمامت خداوند نیستن. این اصل و اساس نگاه توحیدی به خداوند در ادیان ابراهیمی است، که این نظریه حلولی که عالمان مسیحی در تقریبا قرن سوم و چهارم مسیحی پردازش کردن باش تعارض داره. متعلهینی که تئوری حلول رو ساختند در حقیقت از مسیح علیه السلام پسر مریم ربی ساختند در کنار خداوند، اربابی ساختند در کنار خداوند، یعنی اونها به راه غلو رفتند، به راه جزاف و مبالغه رفتند، یا در زبان انگلیسی exaggeration. بنابر قرآن کریم قلوه در دین سبب اربابی میشه، راه به اربابی میبره. یعنی قلوه در دین برای دینداران ارباب میتراشه. این معنا در قرآن کریم آمده در سوره مبارکه نساء آیه 171: یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دین خودتان غلو نکنید. یعنی مبالغه درباره پیشوایان دینی خودتون نکنید، درباره عالمان دینیتون، اولیاءتون، شخصیت‌های تراز اول دین خودتون به راه جزاف و مبالغه نرید. خداوند فرمود ای اهل کتاب در دین خیش جزافه نگویید و درباره خداوند جز حق نگویید. عیسی مسیح فرزند مریم فقط پیامبر و مخلوق خداوند است که به مریم القا کرد و رحمتی است از جانب خداوند. پس به خداوند و پیامبرانش ایمان آورید و به تسلیس قائل نشوید. از این گفتار باز ایستید تا به سود شما باشد. خداوند معبودی است یگانه، منزه است از این که فرزندی داشته باشد. به خاطر همین هم هست که پیامبر اکرم، پیامبر اسلام، مأمور بود که به اهل کتاب من جمله مسیحیان بگوید که اربابانی مادون خداوند رو نداشته باشید. یعنی پیامبر مأمور دعوت به این بود که آدمیان ترک اربابان زمینی رو بکنن. ترک اربابان زمینی یکی از دعوت‌های اساسی پیامبر ما بود که در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 آمده. این دعوت پیامبر هست، خطاب به اهل کتاب. پیامبر بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که بین ما و شما مشترک است بیستیم، که جز خدای یکتا را بندگی نکنیم و هیچ کس را در قدرت و تدبیر با او شریک نگردانیم و رب و صاحب اختیاری مادون خداوند بر خودمان قرار ندهیم. پیامبر اگر آنها از پذیرش این پیشنهاد روی برتابند بگو گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوند هستیم. این دعوت پیامبر هست به اهل کتاب. اما این دعوت خطاب به خود ما مسلمانان هم هست. یک پیام مهمی برای خود ما مسلمانان داره. اون پیام چی هست؟ این که غلو درباره پیشوایان دینی، غلو درباره پیامبر، امامان و اولیاء دین شرک هست. شرک هست و باید از اون تبری جست. غلو درباره پیشوایان دینی در نهایت باعث میشه که ما در ربوبیت عملاً برای خداوند شریک قائل بشیم. یعنی پیشوایان دینی، پیامبر، امامان، اولیاء دین رو اربابی مادون الله برای خودمون قرار بدیم. این بزرگواران همگی بشر بودند. همونطور که به صراحت در قرآن کریم درباره شخص پیامبر اکرم آمده که پیامبر به مردم بگو انا بشرون مثلکم، من هم یک بشری هستم مثل شما. این وصف بشر بودن پیامبر تعارف نیست، تشریفاتی نیست، خیلی معنادار هست. یکی از ویژگی های بشر بودن پیامبر محدودیت هست. بشر از همه لحاظ محدود هست، چه به لحاظ طاقت، به لحاظ استطاعت، به لحاظ بینش. به هر حال بشر محدود هست. هیچ محدودی رو نباید همسنگ و همتراز خداوند نامحدود و لایتناهی قرار داد. وقت این برنامه رو به اتمام هست، اجازه بدید که یک جمع‌بندی بکنم و عرایض خودم رو خاتمه بدم. اگر بخوام این صحبت‌هایی که در دو برنامه اخیر درباره توحید در حوزه اجتماعی عرض کردم به یک شکل فلسفی صورت بندی کنم، این میشه که در یک اجتماعی که مردمش جهانبینی توحیدی دارند، به راستی موحدند، در یک جامعه‌ای که مردمش مناسبات فردی و جمعی خودشون رو بر پایه توحید استوار می‌کنند، در یک چنین اجتماعی یک نوع رابطه عدمی برقرار هست. در چنین جامعه‌ای یک نوع رابطه عدمی برقرار هست. رابطه عدمی یعنی چی؟ یعنی اینکه در یک چنین اجتماع توحیدی هیچ فردی بر فرد دیگری سلطه نداره، تسلط نداره، هیچ فردی ارباب فرد دیگری نیست، چون رب الناس فقط و فقط خداوند هست. وقتی که سلطه‌گری نبود، زورگویی هم نخواهد بود، ستمگری هم نخواهد بود، و در نتیجه دیگه نزاع و کشمکشی هم در جامعه نخواهد بود. انسان موحد نه سلطه‌گری میکنه و نه به سلطه‌گری دیگران تمکین میکنه، نه زور میگوید و نه زور رو میپذیرد، نه ستم میکنه و نه ستمی رو میپذیره. فکر میکنم کلام امیرالمؤمنین علی در این زمینه فصل الخطاب باشه که فرمود برای اینکه ستمی واقع شود باید دو فرد با یکدیگر همدست شوند، ستمکار و ستمپذیر. اینطور نیست که فقط یک ستمکار باید باشه که ستمی واقع بشه، بلکه باید کسانی هم باشند که ستمی رو که او میکنه بپذیرند. لذا توحید هم نفی ستمگری هست و هم نفی ستمپذیری، هم نفی سلطه‌گری هست و هم نفی سلطه‌پذیری. به عبارت دیگه توحید یعنی نبود سلطه، عدم سلطه در روابط انسان‌ها. لذا نباید توجه کرد که در قرآن کریم دو اصل در کنار هم آمدن و این دو اصل با هم یک رابطه تنگاتنگ دارن، توحید و قسط. توحید و قسط هر دو در قرآن کریم اصولی هستن که فراوان به اونها تأکید میشه. قسط یعنی عدالت اجتماعی. توحید محوری ترین اصل در اندیشه دینی ما مسلمانان هست در ارتباط با خداشناسی، و اما محوری ترین اصل در تنظیم مناسبات انسانی و اجتماعی هم قسط یا عدالت اجتماعی است. عدالت، عدالت ورزی، عدالت خواهی، اینها جزو لاینفک توحید هستند. خداوند در قرآن کریم تأکید می‌فرماید که پیامبرانی که ما فرستادیم اونها رسالت داشتند مردم رو به توحید دعوت کنند، مردم رو به ترک اربابان زمینی دعوت کنند تا سر بر آستان کسی جز خداوند یگانه نگذارند. همین پیامبران توحیدی یک رسالت موازی هم داشتند. اون رسالت چی بود؟ دعوت به قسط و عدالت اجتماعی، همونطور که در سوره مبارکه حدید آیه 25 آمده: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. پیامبران خیش را با نشانه‌های روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم برای اقامه عدالت به پا خیزند. عدالتاً توحید در حوزه اجتماعی یکی از الزاماتش همین عدالت هست. وقتی این برنامه به پایان رسیده، در انتها مایلم این تذکر کوچک رو عرض کنم و عرایزم رو خاتمه بدم. در سه برنامه اخیر درباره توحید در حوزه پرستش و توحید در حوزه اجتماعی سخن گفتیم، و اما توحید نفسانی هم وجود داره که مورد توجه عارفان مسلمان بوده. توحید نفسانی یعنی چی؟ غالب ما مسلمانان توحید لفظی است بر زبان ما، لا اله الا الله، اما عارفان ما گفتند که ما باید به دنبال این باشیم که لا اله الا الله رو در وجودمون، در شخصیتمون، در احوال درونی خودمون تحقق ببخشیم. توحید نفسانی همون چیزی است که عارفان ما فناء فی الله میگویند. اما طرح مسئله توحید نفسانی و فناء فی الله نیاز داره به این که ما یک سری مسائل مقدماتی رو مطرح کرده باشیم. در غیر این صورت مسئله فناء فی الله و توحید نفسانی بسیار مستعد سوء تعبیر و سوء فهم هست. انشاءالله در یک فرصت دیگری درباره توحید نفسانی و همینطور اون مقدمات ضروری برای طرحش با شما عزیزان سخنانی رو مطرح خواهم کرد. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.